سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس ششم از کتاب راهنماشناسی قراره یکی دیگر از شؤون امام، یکی دیگر از ویژگی‌های راهنما رو برای ما تشریح کنه. عنوانی که برای درس ششم از کتاب راهنماشناسی انتخاب شده، عنوان عصمت امامانه. یکی از مباحث مهم در بحث راهنماشناسی توجه به معنا و دایره عصمته. واژه عصمت به این شکل در قرآن کریم ذکر نشده، اما در ادامه آیاتی رو خواهیم خوند که ویژگی هایی رو بیان میکنه و برای رسولان الهی، برای اولیای خدا خصوصیاتی رو برمی شماره که ما در زبان علم کلام و عقاید به همون خصوصیات واژه عصمت رو اطلاق میکنیم. یعنی اگرچه لفظ عصمت در قرآن کریم نیامده، اما خصوصیات عصمت برای اولیای خدا در قرآن کریم ثابت شده و ما دقیقاً به همون خصوصیات عصمت میگیم. اما از قرآن کریم که گذر کنیم، روایات ما از واژه عصمت بی بهره نبوده و در کلمات معصومین علیه السلام به واژه عصمت و مشتقات اون اشاره شده. مثلا در زیارت جامعه کبیره در وصف حضرات معصومین علیه السلام میخونیم: عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب انکم الرجس اهل البیت و تحرکم تطهیرا. خدا شما را از لغزش حفظ کرد و از فتنه ها ایمن داشت و از آلودگی ها پاک کرد و پلیدی رو از شما دور نمود و شما رو پاک پاک گردانید. برای اینکه حقیقت عصمت، شؤون و ویژگی های عصمت برای ما بیشتر مشخص بشه، برای اینکه بهتر بفهمیم عصمت راهنما به چه معناست، یک راهنمای معصوم یعنی چه ویژگی داره، عصمت رو در دو بعد علمی و عملی مطرح میکنیم. معتقدیم راهنمایان الهی، داعیان به سمت خداوند متعال، یعنی اونهایی که ما رو به سمت عالم تجرد و اطلاق، یعنی اونهایی که اومدن در عالم تا ما رو به سمت بی‌نهایت هدایت کنن، وقتی از صفت عصمت معتقدین برخوردارن، یعنی اعتقاد داریم که دقیقاً چه ویژگی رو دارن. ما معتقدیم که داعیان الالله، راهنمایان به سمت صراط مستقیم، راهنمایان جاده قرب الهی در دو ساحت، در دو بعد از خصوصیت و ویژگی عصمت برخوردارن: عصمت در علم و عصمت در عمل. بحث خودمون رو الان معطوف به عصمت در علم میکنیم و در گام بعدی عصمت در عمل رو بررسی خواهیم کرد. در مباحث معرفت شناسی با این نکته مواجه شدیم که دانشمندان، منطقدانان و حکما دریافت‌ها، آگاهی‌ها و ادراکات انسان رو به دو قسم حصولی و حضوری تقسیم می‌کردند. علم حصولی اون علمی بود که میان انسان و معلوم خودش واسطه‌ای قرار می‌گرفت. فهم ما حجاب میان ما و خارج بود. علم حضوری اون علمی بود که انسان بدون واسطه، بدون هیچ حجاب علمی و وجودی، با معلوم ارتباط می گرفت. معلول درون نفس عالم قرار داشت. عالم به معلوم خودش احاطه پیدا می کرد. علم ما به ویژگی های اتم علم حصولی است. یعنی اتم درون نفس ما نیست، یک حقیقت خارجی است. ما به وسیله آزمایش، به وسیله کارهای مختلف در آزمایشگاه ها و تجربیات جدید، علم حصولی خودمون رو نسبت به اتم ها، نسبت به ساختار اتمی میتونیم تغییر بدیم. روزی دانشمندان فکر میکردن که عالم یک کل یک پارچه است و اصلا اجزایی تشکیل نشده. بعدن گرایش پیدا کردن به نظریه اتمیسم، یعنی گفتند عالم از ذره های بسیار ریز تجزیه ناپذیر به وجود اومده. اصلا واژه اتم یعنی تجزیه ناپذیر. گفتن از گلوله های بسیار ریز، از توپ های بسیار بسیار کوچکی که دیگه به کوچکتر از اونها چیزی تقسیم نمیشه عالم تشکیل شده. نظریات مختلف دیگه ارائه دادن تا رسیدن به مدل های اتمی. گفتن نه، این اتم همینطور نیست که گلوله های توپ پر نشکنی باشه، درون این اتم هم فضای خالی وجود داره، اجزایی وجود دارن. مدل کیک کشمشی بولتون، این مدل توسط رادرفورد، توسط نیلز بور هی تکمیل و تکمیل تر شد تا به دست دانشمندان مثل هایزنبرگ مدل کوانتومی ارائه شد. لایه های کوانتومی برای اتم در نظر گرفته شد. امروز بعضی ها معتقدن نظریه ریسمان یک نظریه بدیل و یک رقیب جدی برای نظریه اتمی است. چرا این اتفاق میفته؟ چرا نظرات ما خطا بودن و هی تصحیح میشن؟ علم حصولی ذاتاً خطا پذیر هست. یعنی اینطور نیست که ماهیت علم حصولی از خطا مبرا باشه، چون همیشه بین انسان و معلوم او واسطه‌ای به نام فهم وجود داره. ممکنه که ذهن ما درست خارج رو برای ما منعکس نکنه، ممکنه شناخت ما از خارج شناخت صحیحی نباشه. یک موجودی از دور میبینیم با سرعت به سمت ما میاد، اول فکر میکنیم با ویژگی هایی که داره یک اسبه، اما نزدیکتر که میاد میبینیم اسب نیست، حیوانی مثلا مثل قاطر یا گورخره. چرا؟ چون ما به اون موجودی که به سمت ما میومد احاطه نداشتیم. ما بر اساس علم حصولیمون شناخت پیدا کردیم، با واسطه ادراکات حسی اینها حجاب میان ما و واقعیت‌های خارجی شدند. اما علم حضوری به هیچ وجه خطا بردار نیست. ذات علم حضوری این است که به هیچ عنوان خطا بر نمی‌داره. علم حصولی ماهیتاً طوری است که میتونه خطا درش راه پیدا بکنه، میتونه راه پیدا نکنه. علم حضوری ذاتاً ماهیتاً هویتاً مبرای از هر گونه خطایی است. یعنی اصلاً محال است که علم حضوری خطا پیدا کنه. خب برگردیم به چند درس گذشته در همین کتاب راهنماشناسی. گفتیم امام در اثر سیر و سلوک، ولی خدا در اثر سیر و سلوک، در اثر مجاهدت های نفسانی مخروط هستی رو طی میکنه و متحد میشه جانش با عالم ولایت، میرسد به عالم ولایت، دست پیدا میکنه به عالم روح القدس. مدل پوست پیازی از جهان که در درس انسانشناسی و جهانشناسی با هم مرور کردیم، اگر در خاطر دوستان باشه، گفتیم هر لایه‌ای به لایه‌های زیرین خودش تسلط داره. عالم ولایت هم نزدیکترین عالم به خداوند متعال بود و تنها به عالم توحید بود که احاطه نداشت، وگرنه تمام عوالم غیر عالم توحید زیر دست عالم ولایت محسوب می شدن. با این تعریف، با این معنا، عالم ولایت بر تمام عوالم احاطه داره. امام جان عالمه، باطن امام بر همه حقایق اشراف داره، اطلاع داره، احاطه داره. وقتی صحبت از احاطه است یعنی علم عالم ولایت، علم حضوری است. عالم ولایت به مادون خودش علم حصولی نداره، به تمام موجودات، هر ذره‌ای که شما در این عالم فرض بکنید، کوچکترین غبار در دور افتاده ترین سیاره و ستاره، کوچکترین گردی که در این عالم حرکت میکنه، کوچکترین اتم و مولکولی که در جهان در حال انجام واکنشه، ساکنترین و متحرکترین ذرات عالم مخلوقند، عضوی از مخروط هستی هستند و عالم ولایت بر اونها تسلط داره. یکی از اصحاب نقل میکنه با امیرالمومنین علیه السلام وارد وادی شدیم. ظاهرا اونطور که در خاطرم هست اون وادی یک کلونی مورچه ها بود، پر از مورچه بود، در حال رفت آمد، در حال حرکت. حضرت به اون یار خودشون فرموندن، گفتن من تک تک این مورچه ها رو با اصل و نسبشون میشناسم. اینها روزی که میخورن به واسطه باطن من است. من امیرالمؤمنین جان عالمم، حقیقت عالمم، ملکوت عالمم، روح عالمم. عالم بدون امام مثل جسد بدون روح میمونه. واسه همینه که لولا الحجتو لساخت العرض و احلها، اگر امام نباشه این دنیا و بساط عالم خلقت برشیده میشه. اگر روح از تن مفارقت کنه چیزی برای تن نمیمونه، انسانیت این تن گرفته میشه، هویت این تن گرفته میشه. اگر امام هم اشراق و اشراف خودش رو بر عالم دریغ بکنه، امام در عالم حضور پیدا نکنه، بساط حیات، بساط زندگی از تمام مخلوقات، از ته ته عالم ماده تا اوج عالم عقل و تجرد برچیده میشه. حالا با این تصور، با این سیری که در شناخت راهنما و امام طی کردیم، معنا داره امام نسبت به چیزی جاهل باشه؟ آیا امکان داره علم امام خطا بردار باشه؟ امام هر وقت که رجوع به باطن خودش بکند، هر وقت بخواهد علم را از عالم ولایت اخذ کنه، یقیناً علمی که اخذ میکنه مبرای مبرا از هر خطایی است. پس ما میدونیم که امام اونجایی که فرمودند خودشون تضمین کردند، ما در این موارد اخذ از باطن میکنیم. در این موارد یعنی در مورد هدایت مردم به سمت خدا، در مورد دستوراتی که میدن، در مورد بایدها و نبایدهایی که انشاء میفرمایند، خودشون فرمودن ما اخذ از باطن میکنیم. بله، ممکنه در این که الان کنیزشون در کدوم اتاق حضور داره اخذ از باطن نکنند، چون حالا این کنیز امام صادق علیه السلام کنیز خبط و خطایی کرده بود، اشتباهی مرتکب شده بود، حضرت میخواستن اون رو تنبیهش کنن، کنیز فرار کرده بود، قایم شده بود، حضرت اتاق به اتاق دنبالش میگشتن، میخندیدن، فرمودن کجان اونهایی که میگن ما علم غیب داریم؟ چرا این کار رو میکردن؟ میخواستن به ما بفهمونن که من همه جا موظف نیستم برم از باطن اخذ کنم. بله، جاهایی هم پیش میاد که من امام صادق وظیفه ندارم از باطن اخذ کنم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اراده من امام صادق فانی در اراده الهی است. خدا اگر اراده کرده باشه من اخذ از باطن بکنم، اخذ از باطن خواهم کرد، اما اگر خدا چنین اراده نکرده باشه من هرگز اخذ از باطن نمی کنم. مورد هدایت، مورد دستگیری، مورد دستورات دینی از مواردی است که خدا فرموده اولیای من، خوبان من، مقربان من، ائمه باید از اخذ از باطن بکنن. اراده من به این تعلق گرفته که ائمه، اولیای خدا، اخذ از باطن بکنن در مورد هدایت. یعنی چی؟ یعنی رجوع کنن و مطلب رو از عالم ولایت بگیرن. وقتی که امام از عالم ولایت علم خودش رو اخذ میکنه، اون علم، علم حضوری است دیگه، خطا و شک و شبهه بردار نیست. در کتاب میخونیم امام در عالم باطن به همه عالم هستی علم حضوری دارد و هیچ حقیقتی در آن افق پنهان نیست. احاطه وجودی امامان بر حقایق عالم هستی سبب می شود که پاسخ هر سؤالی را بدون هیچ تأمل و خطایی بیان کنند. از این رو در هر جایی که امام علیه السلام موظف است که به علم باطنی خود مراجعه نماید، امکان ندارد در علمش خطا و نقصی وجود داشته باشد. یکی از وظایف اصلی پیامبران و امامان دریافت دین و تبلیغ آن به انسان هاست و ایشان همانطور که خودشان هم فرمودند مسلماً در بیان دین خدا و آنچه به هدایت مردم مربوط است همیشه از علوم باطنی خود استفاده می کنند. به همین جهت است که خطا در این محدوده برای اولیای خدا محال است. به بیان دیگر، وقتی وحی بر پیامبر خدا نازل می شود یا الهامی بر قلب امام می آید، چون امام با وجود خود در تمام مراحل این وحی از خداوند تا عالم پایین همراه است، در هیچ مرحله ای از آن امکان ندارد خطایی راه یابد و امام از آن غافل باشد. در بیشتر بدانید این درس نمونه های آوردن از علم امام و از نازک نمایی ها و از خاص نمایی های امام، ملاحت های علمی که امام نشون دادن تا دیگران هم ذره ای از حقیقت علم امام، از حقیقت عصمت علمی امام رو کشف کنن. تا اینجا گام اول، مرحله اول و پرده اول از عصمت ائمه، از عصمت راهنمایان و داعیان خداوند متعال که عصمت علمی بود رو بررسی کردیم. گام دوم و پرده دوم این ماجرا عصمت عملی انبیا و ائمه است. در قرآن کریم آیات فراوانی مانند روایات اشاره به عصمت اولیاء خدا دارند. در قرآن کریم بعد از اینکه نام عده‌ای از انبیاء الهی میاد اینطور فرموده که اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده. اون اولیاء و انبیاء کسانی هستند که خدا اونها را هدایت کرده، پس به هدایت اینها اقتدا کن، چون کار اینها هیچ شک و شبهه بطلانی نداره. خدا هر کس رو که هدایت کنه در کار او هیچ خطا و نقصان و فطوری پیش نمیاد. و من یهد الله فما له من مضل. اون کسی رو که خدا هدایت کنه دیگه هیچ کی نیست که بخواد اون رو گمراه کنه. انبیا به هدایت الهی هدایت پیدا کردن، واسه همین ازلال و گمراهی هم در کار اونها را نداره. انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. ما این انبیا رو که در خود آیه ذکر فرموده بودن، در همون سوره شماری از انبیا رو میگن، این دست از انبیای نام برده رو به واسطه اینکه زیاد یادی از آخرت میکردن پاک و خالص کردیم. یعنی اینا شدن از مخلصین، کسانی که هیچ کدورتی در نفسشون نیست، و خود خدا فرمود از زبان شیطان که فبعزته که ای خدا قسم به عزت تو که لعقوینهم اجمعین، همه فرزندان انسان رو، همه فرزندان آدم رو گمراه میکنم، الا عبادك منهم المخلصین، مگر اون دست از بندگان تو که اینها خالص شده باشند، از شر نفس خودشون خلاصی پیدا کرده باشند. پس اینکه قرآن میفرماید انا اخلصناهم بخالصت ذکری الدار، ما اونا رو خالص کردیم، یعنی اونها از دست برد شیطان مسئول موندن. خود قرآن با صریح‌ترین و شیواترین بیان تصریح میکنه که اهل بیت از هر بدی، از هر پلیدی، از هر ناپاکی به طور مطلق پاک و مبرا شدن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر که از آیاتی است که زیاد به چشم و گوش ما خورده، با این آیه از اول کودکی چه بسا آشنا شده باشیم، اشاره به این داره که ساحت قدسی ائمه علیهم السلام از هر گرد و کدورت و اشتباهی پاک و مصونه. حضرت امام رضا علیه السلام در فضیلت امام می‌فرمایند معصوم معید موفق مسدد قد امن الخطايا والزلل والاثار. امام حفظ شده و مورد تایید و پشتیبانی الهی بوده و خداوند به او توفیق عطا نموده و یاریش می نماید و از خطایا و لغزش ها ایمن می باشد. خطا و لغزش کی معنا پیدا می کنه؟ چه وقتی می گیم فلانی خطا کرد، در مسیر خودش لغزید؟ وقتی که راهی باشد و اون شخص از اون راه منحرف بشه، منصرف بشه. اسمت یعنی نیروی که به انسان کمک میکنه انسان از مسیر خودش منحرف نشه. اسمت در عمل یعنی امام در رفتارهای فردی خودش، در زندگی شخصی خودش و در وظیفش که مدیریت و هدایت جامعه است، همواره در مسیر مستقیم عبودیت و هیچ وقت از این مسیر مستقیم منحرف نمیشه. در کتاب میخونیم اسمت در عمل به این معناست که امام در رفتارهای فردی خود و در مدیریت و هدایت جامعه همواره به سوی خداوند در حرکت بوده و در این مسیر هیچ لغزش و کجروی ندارد. امام هر چه می کند گامی در راستای حرکت او یا مردم به سوی خداوند است. مسیر امام به سوی خداوند صراط مستقیم است، راهی که کوتاه‌ترین راه می باشد و در آن انحراف و کجی و توقف نیست. بعد از اینکه عصمت ائمه علیهم السلام، عصمت اولیای خدا رو در دو ساحت علم و عمل بررسی کردیم، الان میخوایم ببینیم که چی میشه اولیای خدا عصمت پیدا میکنن. سر عصمت در اولیای خدا و خصوصا حالا بحث ما که ائمه علیهم السلام و انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین هستن، سر عصمت در اونها چیست؟ در کتاب معرفت شناسی گفتیم کارهای ما رو اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، افعال انسان برمیگرده به دو شاخصه، به دو عامل اصلی. محرک افعال و رفتار انسان دو چیزه، یکی اطلاعات و آگاهی ها و یکی گرایشات و تمایلات. اگر یه انسانی کار بدی بکنه، یا به این خاطره که اصلا از بد بودن اون مطلع نبود، نمیدونست این سمه، سم خورد، خبر نداشت، فکر میکرد یک شربتیست، نمیدونست این طرحی که داره ارائه میده، این لایحه‌ای که داره میفرسته برای فلان اداره، برای فلان شورا، این لایحه 10 سال آینده چه اثرات بد و منفی داره. نه اینکه از دستی، از عمد بخواد این کارو بکنه. خبر نداشت که چه اتفاقی قراره بیفته. در جبهه‌های جنگ در 8 سال دفاع مقدس کم نبودن، هرچند زیاد هم نبودن، ولی کن بود این اتفاق که واقعا کسی تیر میزد به هم رزم خودش. از دور این شخص میومد، این تشخیص نمیداد که این عراقیست یا ایرانیست، گمان میکردش که سرباز دشمنه و شلیک میکرد، نه اینکه از دستی بخواد برادر خودش رو به شهادت برسونه. اشتباه میکرد چون علم و آگاهی نداشت، چون تشخیص صحیحی نداشت. بعضی وقتا نه، ما میدونیم سیگار کشیدن بده، از مضرات سیگار آگاهیم، اما درونمون گرایش و تمایل و شهوت به کشیدن سیگار اجازه نمیده که سیگار رو کنار بگذاریم، اجازه نمیده که سیگار رو ترک کنیم. سر تمام مشکلات و اشتباه ها برمیگرده یا به جهل انسان یا به گرایش های منفی انسان. سوال اصلی ما چی بود؟ چرا ولی الهی، چرا امام و نبی علیهم السلام از عصمت برخوردارن؟ جواب: چون در ناحیه علم، علم اونها رو گفتیم دارای عصمته، در اصل عبودیت و رسیدن به صراط مستقیم مأمور به اخذ باطن هستن و اخذ از باطن هیچ وقت خطا بردار نیست. علم اونها سراسر واقع نما و پاک و بدون هیچ شائبه جهلی است. وجود اونها هم وجود خالص است. اولیاء خدا گفتیم در زبان قرآن از مخلصین، از وصف مخلص برای اونها استفاده میشه، یعنی انسانهایی که طهارت همه وجودشون رو گرفته، از هر چیزی جز خدا پاک و طاهر شدن، وجودشون سراسر عبودیت و عشق به خداوند متعال شد. گفتیم مراتبی از عالم خلقت هست، مراتبی از مخلوط هستی هست که دیگه اونجا با ریاضت و مجاهده آدم نمیتونه بره بالا، اونجا فقط باید سایم به خاک روی مذلت بدان امید، شاید که دوست را به زراعت رضا کنم. اونجا جاییست که انسان فقط سر عبودیت خودش رو بر خاک بگذاره. و الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلو که به فنائک رو بخونه. آه این بنده بدبختت افتاده دم در خونت، راهش بده. گداد سائلو که به فنائک، گدای تو اومده دم دره. مسکینو که، فقیرو که به فنائک. اونجا دیگه آدم فناء خداوند، یعنی در ورودی حرم خدا، اون ساحتی که از اونجا باید وارد شد، اونجا جای عبیدک است، اونجا جای مسکین و که، جای فقیر و که، جای سائل و که است، اونجا جای من عالم، من دانشمند، من باسواد، من خیر، من ایثارگر نیست. اونجا جایی که اگر به خدا بگی خدایا عاشق تو هم، میگه تو هنوز هستی، پس هستی هنوز که عاشقی. حکایت مشهوره، میگن مجنون رفت دم خونه لیلا، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، هنوز عاشق نشدی. دفعه دوم من. گفت راست میگه، جلوی لیلا که نباید صحبت از من باشه. در زد لیلا، پرسید کیه؟ مجنون گفت ماییم. خودشو نقششو کمرنگ تر کرد. نحن روحان حللنا بدنا، ما دو روحیم که در یک بدن حلول کردیم. لیلی گفت بازم برو، هنوز ما؟ تو چی کار میکنی این وسط که من با تو جمع شم؟ دفعه سوم اومد در زد، گفت توی، حالا بفرمای، حالا بفرمای، تو هستی، تو اون کوه منیت باقیه، کسی راد نمیده که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. هنوز اون نفست، هنوز اون منیتت باقی است. اونجا با عبودیت میشه رفت، اونجا با حب الله نار لا تمر الا شیء لاحترق میشه رفت. آتش عشق خدا، جذبه عشق خدا، آتش و جذبه است که بر چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه اون رو بسوزونه، حتی نفس انسان رو. امام سراسر وجودش عبودیت، گرایش منفی، فکر باطل، اشتباه پیش نمیاد تو کار امام. در کتاب میخونیم گاهی ریشه خطای ما جهل و بی‌اطلاعی ماست و گاهی آگاه و مطلعیم ولی گرایش ها و تمایلات ما غلبه کرده و به سوی هوا و هوس حرکت میکنیم. به همین جهت برای اصلاح خود باید هم علم آموزی کنیم و هم تمایلات درونی من را اصلاح نماییم. امام علیه السلام خوب و بد همه چیز را می دانند و با هر عملی مواجه می شوند نور و تاریکی آن را حس می کنند و بر عواقب دنیوی و اخرویان کاملا آگاهند. پس در ناحیه علم هیچ نقصی در کار امام نیست. ایشان همچنین تمایلی هم به غیر از خداوند ندارند و در اراده و قلبشان جز توجه به خداوند و محبت او چیزی نیست. چون پیش از این دانستیم که رسیدن به مقام ولایت جز با عبودیت و بریدن از غیر خدا ممکن نیست. گوی همین جهت امکان ندارد که امام علیه السلام معصیت خدا را به جا بیاورد یا کاری کند که موجب دوری خودش یا کسی از بندگان از خداوند باشد. امام همواره هدایت شده و راه یافته است و هر کاری که بنماید عین حق و خیر و ثواب می باشد. گرچه شاید عقل ناقص و جزئی نگر ما گاهی مصلحت و حکمت کار امام را درک نکند. امام در فعل خود مصلحت همه موجودات را تا ابد در نظر می گیرد و کار او کاری سطحی و خالی از عاقبت اندیشی نیست. پس انسان خردمند در محضر امام باید مطیع محض باشد و با تمام وجود خود را به او بسپارد و بداند که در پیروی از او چیزی جز خیر وجود ندارد. بیشتر بدانید صفحه 97 کتاب تحت عنوان افقی برتر مطرح شده. تیتری که برای این قسمت از کتاب انتخاب شده اینه که حق محتاج به امام است، نه امام محتاج به حق. تصور اکثر ما اینه که یک کارهای خوبی وجود داره، یک ترازوی ما در دست داریم، امام همیشه اون کارهای خوب رو انجام میده، امام همیشه داخل اون مسیر خط کشی شده ما حرکت میکنه. ما یک مسیر رو خط کشی میکنیم، این خب هر کی تو این مسیر باشه خوبه، هر کی از این مسیر بزنه بیرون لغزش پیدا کنه به همون اندازه میشود بد. خب امام کسی است که دائما در مسیر خیر و خوبی حرکت میکنه، اما اگر دقیق به ماهیت ولایت، به حقیقت ولایت نگاه کنیم، میبینیم هرچه آن امام، هرچه آن صاحب ولایت انجام بده اون خوبیه. امام در مسیر خوبی حرکت نمیکنه، خوبی در مسیر امام حرکت میکنه. ما یک صراط مستقیمی نداریم که امام در اون حرکت کنه، امام خودش صراط مستقیمه. خوب و بد چیزها رو باید با امام سنجید، نه اینکه امام رو با بدیها و خوبیهای عالم بسنجید. امام حق را حق می کند و باطل رو باطل. متن این بخش رو با هم بخونیم تا بیشتر مراد و مقصود از این بخش رو متوجه بشیم. ملاک در حق بودن یک کار آن است که موجب سعادت و رشد انسان شود و سعادت و رشد چیزی نیست جز نزدیک شدن به خداوند متعال. در مباحث آینده خواهیم خواند که مهمترین وسیله برای حرکت به سوی خداوند و دل کندن از غیر او، دل دادن به اولیاء الهی است. محبت امام اساسی ترین رکن حرکت به سوی خداست. از سوی اطاعت همواره موجب دل دادگی و ارادت است. اطاعت محبت آفرین است و محبت اولیاء خدا مرکب نزدیک شدن به خداوند است. از این رو گذشته از آن که امام هرچه انجام بدهد بر اساس حکمت و مصلحت و منطبق بر حق است و باید از آن پیروی کرد، در افقی بالاتر فعل امام خودش حق و حقیقت ساز است. اراده امام در دست خداوند است و هرچه از نفس امام سر میزند از اراده خداوند سرچشمه گرفته است و همین که دستوری و کاری از نفس امام جاری می شود برای ما عین حق و خیر خواهد بود و پیروی از آن ما را به نفس طاهر امام که منبع نور و طهارت است نزدیک کرده و بدین وسیله به خداوند نزدیک می نماید. امام خودش معیار حق است و لازم نیست ما دستور و فعل او را چون منطبق با حق است بپذیریم. مؤمن جوینده و طالب خود امام است و امام را برای خود امام می خواهد، نه به این جهت که او حقیقتی را ورای خودش نشان بدهد. امام است که معیار حق است و ارزش همه کارهای حق و نیکو نیز به این است که انسان را به امام نزدیک نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر در دعا برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: علی مع الحق والحق مع علی، اللهم عدر الحق معه حیث دار. علی با حق و حق با علی است. خداوندا هر جا که علی دور میزند و میگردد حق را هم با او بگردان. نفرمودند خدایا علی را پیرو حق قرار بده، بلکه فرمودند خدایا حق را دنبال روی علی قرار بده، یعنی علی را در درجه ای قرار بده که ارزش حق به اوست و هر چه از او سر بزند چون از او سر زده حق گردد. این است مقام امام و ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که باید همگان در نزد آن سر تواضع پایین آورده و زانوی ادب بر زمین بزنند. روشن است در این افق اسمت معنای عالی تر میابد و نفس امام منبع اسمت میشود، نه آنکه اسمت امام به انطباق عمل او بر چیزی ورای او باشد. چهارمین مبحثی رو که قراره در این درس با هم پیگیری کنیم دایره اسمت امامه. تا الان صحبت کردیم که امام دارای اسمت است، هم اسمت در علم و هم اسمت در عمل. سر وجود اسمت در وجود نازنین امام رو هم به بحث گذاشتیم. الان میخواییم ببینیم امام تا کجا معصومه؟ اسمت امام آیا در همه کارهاست یا نه؟ امکان داره که یک وقتی امام علیه السلام اشتباهی نماز 4 رکعتی رو 3 رکعت بخونه. امکان داره که اشتباهی در خلوت حواسشون نباشه غروب شده و ماه رمضونه و روزشون رو باز کنن. آیا دایره امام اینجاها هم در بر میگیره؟ ما مقداری که میدونیم اینه که امام عصمت دارد و موظف است از اخذ از باطن در مسئله هدایت. امام در مرحله دریافت وحی و مطلب از عالم ولایت و از خداوند، در مرحله نگهداری و ابلاغ اون به مردم و در مرحله عمل به وحی عصمت داره. در غیر این موارد ما دلیلی نداریم که امام به هیچ وجه من الوجوه نباید اشتباه کنند. بله، اگر امام یک کاری بکنن که با ساحت و شأن ایشون مخالف باشه، مثلا ظهر ماه رمضان است، اشتباهی امام یک لیوان آب بخورن، این کار باعث میشه که یا شأن امام جلوی چشم بقیه پایین بیاد، یا این که نه، بقیه فکر کنن آب خوردن وسط ظهر ماه رمضان که هوا خیلی گرمه و انسان خیلی عرق میکنه حرام نیستش، یا این که نه، حرمت شکستن روزه در جلوی چشمشون کم بشه. به خاطر اینکه این اتفاقات بد ممکنه بیفته ما میگیم محال است امام در وسط خیابان در ظهر ماه رمضان فراموش کنن که روزن و آب میل بفرماین. هرچند سهوًا آب خوردن گناه نیست، اما همین مقدار سهو هم امام مبرای از اونه. اما بیشتر از این مقدار آیا ادله ما دلالت میکنه؟ نه، ادله ما چیزی بیشتر از این به ما نمیگه. ما صحبتمون سر این نیست که حتما امام ممکنه در خلوت خودشون سهوًا یا اشتباهًا کاری رو مرتکب بشن، این رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم ما دلیلی بر این نداریم که در اون موارد هم امام از هر اشتباه و هر سهو و نسیانی مبرا باشن. آنچه مسلم است این است که انبیا و امامان علاوه بر آن که از گناه معصومند، در تبلیغ دین خدا و رساندن آن به دست مردم نیز معصومند و خداوند به عنایت خاص خود ایشان را از هر کاری که موجب شود در تبلیغ دین اشکالی پیش بیاید حفظ می کند. معلوم است که اگر حجت خدا در ماه رمضان به اشتباه در نزد دیگران قضا بخورد، مردم می پندارند که چنین کاری حلال و جائز است و یا لااقل حرمت این کار زشت در چشم مردم شکسته می شود و عادی می گردد. به همین جهت خداوند همیشه انبیا و ائمه را از چنین کارهای حفظ می نماید و اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد. در علم کلام می گویند انبیا در سه چیز همواره معصومند: اول دریافت وحی از جانب خداوند، دوم نگهداری و ابلاغ آن به مردم، سوم عمل به وحی. عمل به وحی یکی از انواع ابلاغ وحی به مردم است و اگر پیامبران در عمل به وحی معصوم نباشند، در حقیقت در ابلاغ آن خطا کردند. اما در اسمت در غیر از این سه مرحله میان دانشمندان اختلافاتی هست. پس اولین قسم، اولین بحثی که از دایره اسمت بحث کردیم، ائمه از گناه که کلن مبران، هیچ. آیا از سهو و نسیان و اشتباه هم در امانن؟ توضیح دادیم، گفتیم از سهو و نسیان و اشتباهی که مخالف هدایت مردم باشه، مخالف شأن و جایگاه امام باشه، حتما مبرا هستن. در غیر اون گفتیم دلیلی فعلا برای ارائه نداریم و نیازی هم نداریم، چون سهو و نسیان گناه که نیست. اگر مخالف هدایت مردم نباشد، هیچ امر فاسدی هم برش بار نمیشه، هیچ به شأن امام علیه السلام هم قدح و ضرری وارد نمیکنه. نکته بعدی که در دایره اسمت بین دانشمندان بحث بوده اینه که آیا ائمه علیهم السلام انبیا از کودکی دارای اسمت بودن یا نه، بعد از اینکه نبی شدن، بعد از اینکه امام شدن اسمت پیدا کردن. یعنی دایره قبلی دایره اسمت در سهو و نسیان بود، اینجا دایره زمانی است. آیا اسمت اونها در تمام زمانها کشیده شده یا نه فقط مربوط به زمان امامت و زعامت و نبوت و رسالت اونهاست؟ از بعضی از آیات قرآن کریم اینطور برمیاد، که اسمت برای ائمه و انبیا، خصوصا باز آیه ناظر به ائمه است، از کودکی ثابته و اینها از ابتدا ظلمی انجام ندادن. در آیه قرآن داریم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. حضرت ابراهیم بعد از ماجراهایی، بعد از اینکه در رسالت به جایگاهی میرسند و در آخر عمر به مقام امامت دست پیدا میکنند، بعد که به مقام امامت دست پیدا میکنند، از خدا تقاضا میکنن که خدا این امامت رو در ذریه ایشون قرار بده. خداوند متعال میفرماید اون دسته از ذریه تو به مقام امامت میرسن که ظالم نباشن، ظلم نکرده باشن. مرحوم علامه طباطبایی از یکی از اساتیدشون نقل میکنن در کیفیت دلالت این آیه بر اسمت، میگن مردم به حکم عقل چهار دستن، یا اینکه همیشه ظالم بودن، یا اینکه نه همیشه خوب بودن، یا اینکه اول ظالم بودن بعد توبه میکنن خوب میشن، یا اینکه نه اول خوب بودن بعد ظالم میشن. اونایی که همیشه ظالم بودن و اونایی که اول خوب بودن بعد میافتن تو مسیر انحراف و اشتباه، استاد علامه طباطبایی اینطور میفرمان، یعنی شأن حضرت ابراهیم اجل از اونه که برای انسانی که همیشه ظالم بوده یا انسانی که نه زمانی خوب بوده در آب و هوای خوب بودن تنفس میکرده اما امروز در وادی ظلم و گمراهی افتاده، طلب امامت کنن. اینها که معلومه اصلا محل بحث حضرت ابراهیم نبودن. اون چیزی که شأن حضرت ابراهیم، یا باید از کسایی که همیشه خوب بودن تقاضای امامت کنن، یا کسانی که دوره ای ظالم بودن و بعد توبه کردن. خدا اگر به حضرت ابراهیم میگه به ظالمین نمیرسه، گزینه اول و چهارم از اول مورد بحث نبوده، همین گزینه ای که اونهایی که اول بد بودن ظالم بودن بعد خوب میشن به واسطه توبه رو خدا نفی کرده. پس این آیه دلالت دارد بر این که لا ینال احدی للظالمین شامل کسانی میشه، لا ینال احدی الظالمین یعنی اونایی که یک مرتبه هم ظلم انجام بده باشن، اونایی یه مرتبه ظالم باشن. پس از این آیه استفاده کردن اسمت ائمه علیهم السلام رو. پنجمین و آخرین بحثی که در کتاب به عنوان بحث اصلی مطرح شده، اسمت امام و اختیاره. بعضی وقتا ما فکر میکنیم امام اسمت داره، یعنی مثل یک ربات، اعوذ بالله، مثل یک ربات بدون هیچ اختیاری کار بد انجام نمیده، مدیریت میشه از جای دیگه به این معنا که خودش هیچی به هیچ. اما روایت ها رو نگاه میکنیم، خطاب خداوند به ائمه رو نگاه میکنیم، حالات اینها رو نگاه میکنیم، میبینیم مطلب کاملا خلاف اینه. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد، زیارت امین الله که وارد است انسان برای حیمه ائمه علیهم السلام، هر وقت به محضرشون مشرف میشه از دور یا نزدیک بخونه اشهد انک جاهدت فی الله، امامی که من در مقابل شما، آقایی که الان روبروتونه، انک جا شهادت میدم که انک جاهدت فی الله، در راه خدا نه در خود خدا جهاد کردیم، بالاترین مرتبه جهاده. جاهدت فی الله نه جهاد معمولی، نه اینکه جهادی که درش قصور یا تقصیری باشه، حق جهاده. دیگه هر مرتبه ای از مجاهده رو میشد شما انجام دادیم. این اسمت به خاطر فضائل و نورانیتی است که شما تطهیر کردید. شما به خاطر نورانیتتونه که گناه نمی کنید. این نورانیت هم به واسطه مجاهده کسب کردید. انسان‌هایی که به یک موقعیت اجتماعی میرسن، به یک جایگاهی میرسن، اصلا در مخیلشون نمی گنجه که بخوان یک حرکت سخیفی انجام بدن، بخوان تو خیابون ما ماشین دولتی که همه میدونن ماره فلان وزیر است، ماره فلان رئیس جمهور است، ماره فلان نماینده مجلسه، ویراج برن. اصلا شأن و منزلت اونها اجازه نمیده. با مجاهده به با تلاش به اون جایگاه رسیدن و اون جایگاه به اونها اجازه خطا کردن نمیده. نه اینکه نتونه ویراج بده، چرا میتونه فرمون رو هر جور خاص بچرخونه. اما محال است که مثل یک انسان مست و لاابالی فرمون رو بچرخونه. محال است. امام با مجاهده با تلاش به افقی رسیده که اصلا گناه کردن، اصلا کار لغو و عبث کردن، کاری که موجب بعد از خداوند میشه فرض نمیشود. نه به این معنا که امام توانایی نداشته باشه، به این معنا که اصلا نورانیت، طهارت و عظمت امام اجازه چنین کاری به امام نمیده. نه اینکه امام اختیار نداشته باشه. و این نورانیت، این عظمت و این طهارت به واسطه مجاهده و تلاش امامه که براشون حاصل شده. ممکنه اینجا سوال بشه، پس ما این همه میبینیم تو ادعیه، تو دعاها، ائمه علیهم السلام شدیدترین استغفارها رو کردن. آقا امام سجاد علیه السلام خطاب به خدا عرضه میکنه، خدای اگر میتونستم اگر راه داشت که از مملکت تو آدم ها فرار کنن، به خاطر روسیاهی، به خاطر گناه، من اولین کسی بودم که باید فرار میکردم. الله اکبر. امام سجاد علیه السلام اینطور به خدا میگن. چرا؟ ما دلیل نداریم که استغفار همیشه برای گناه باشه. فرض کنید مهمونی اومده منزل شما، داره با شما حرف میزنه، خب شما دارین حرفش رو گوش میدین، یکو بچه شما میپره وسط شلوغ کاری میکنه، یه لحظه اون بچه میگین بچه بشین سر جا، بچه ساکت باش، یک لحظه مجبور میشین حرف طرف مقابلتون، حرف مهمونتو قطع کنین، نمیگین ببخشین آقا، نمیگین شرمنده، شما گناهی مرتکب شدین، میگه بچه شما از در اومده و شما تازه اونو ساکت کردین، مزاحمت اون رو از سر مهمان برداشتین، اما بازم ببخشین میگین. انسان‌های با حیا ببخشین میگن، نه به خاطر کارهای بعدشون، نه به خاطر تقصیرهاشون، بلکه به خاطر قصورهاشون. به یک انسان نجیب، به یک انسان مؤدب شما این کاری رو میدید و میدونید که این آدم 24 ساعتش رو صرف انجام این کار کرده، بهش میگید آقا انجام شد، میگه نه ببخشین هنوز انجام ندادم. بابا تو 24 ساعت داری این کار رو انجام میدی، قول و قراری هم ندادی که بگیم اون موقعی که قول میدادی خلف وعده کردی، خب حواست میبوده که الان مثلا این بیشتر از 24 ساعت وقت میبره، اما باز هم میگی ببخشی. چرا؟ به خاطر تقصیر؟ نه تقصیر نداشتی. امام علیه السلام عظمت خدا رو میبینه، میبینه در مقابر عظمت خدا نورانی ترین نورهام گمه، اصلا هر نوری هست نور اوست، الله و نور السماوات و الارض، هی ببخشید میاد تو سمان. اوج حیاس، مظهر حیاس، لا دین لمن لا حیا اله، لا ایمان لمن لا حیا اله، کسی که حیا نداره دین و ایمان نداره. نتیجه اینه که اونی که دین داره بالاترین حیاها هم داره، که ایمان دارن در بالاترین مرتبه حیا هستش. خب امام بالاترین مرتبه دین داری، بالاترین مرتبه حیا، هی نگاه میکنیم یه خدای من مخلوقه، تو خالقی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا من جاهلم، من هیچ علمی از خودم ندارم، تو علم مطلقی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا من هیچ قدرت از خودم ندارم، تو قدرت بی نهایت، استغفر الله ربی و اتوب الیه. دائم نگاه میکنه به تقصیر خودش، به قصور خودش، به مخلوق بودن خودش، نگاه میکنه به خداییت خدا. اونجاست که دائما استغفار و تعابیر بر زبان مبارکش جاری میشه و چون امام بیشتر از همه عظمت خدا رو درک میکنه، طبیعی هم هست که بیشتر از همه استغفار بر زبانش جاری شه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.